رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهر سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. تحقیق پرونده بحث برانگیز شرکت نخست لیزینگ پایان یافته است. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی در وین ادامه دارد. جنگ نیروهای دولتی اوکراین با جدایی‌خواهان اوج گرفت و مغفرت خدیرو از افزایش جنایتکاری در بین زنان نگران شده است. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان پرونده بحث برانگیز شرکت نخست لیزینگ را به پایان رساندند که این شرکت به سرپیچی از پرداخت میلیون ها دلار باج گمرک متهم می شود. آژانس مبارزه با فساد روزی 3 ایول گفت عبدالعزیز کاملوف مدیر شرکت و سه همراهش دو هواپیمای بوئینگ را سالهای 2007-2011 به تاجیکستان وارد کرده و با تقلب کاری و کم نشان دادن قدرت مسافربری آن هواپیماها به خزینه دولت بیشتر از 4 میلیون دلار زیان رساندند. شرکت نخست لیزینگ با کمک تاجیک صادرات بانک یکی از بانک‌های بزرگ کشور تأسیس شده است، ولی نمایندگانش میگویند که دیگر به این شرکت هیچ ارتباطی ندارند. تحقیق پرونده نخست لیزینگ بعدی به مقام رئیسی کمیته گمرک رسیدن رستم امام‌علی فرزند رئیس جمهوری تاجیکستان شروع شد. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کترین اشتن مسئول سیاست امور خارجه اروپا در شهر وین ملاقات کردند. عین زمان در این شهر مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی ادامه دارد و هدف آن تهیه سازش فراگیر درباره برنامه‌های اتمی ایران است و این سازش باید تا روز 20 ایول تکمیل شود. مایکل مان سخنگوی کترین اشتون گفت که فضای مذاکرات هسته‌ای در وین بسیار استادانه، جدی و قاطع است. او افزود که همه طرف‌ها آمادند برای دستیابی به سازش خوب به هر قدر که لازم باشد مذاکره کنند. ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان از ایران می‌خواهند برای کاهش دادن نگرانی‌ها از برنامه‌های بحث برانگیز اتمی‌اش بعضی از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را باز دارد. ایران می‌گوید که قصد ساخت بمب اتمی ندارد و برنامه‌هایش صلح آمیزند. نیروهای دولتی اوکراین عملیات برای محو جدایی خواهان طرفداری روسیه را شدت بخشیدند. بعد خاتمه آتش بس 10 روزه که شام 30 ایون به پایان رسید، جنگ میان دو طرف اوج گرفت و روز 3 ایول یک پاسگاه مرزی روسیه بر اثر ترکش نارنجگا سپ دید. در برلین وزیران امور خارجه اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه روز 2 ایون به موافقه رسیدند که دو طرف دیگر بار آتش بس اعلام کنند و گفتگوها در این باره باید ندیرتر از روز 5 ایول شروع شود. دیگر اینکه پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین، ولری هلتی رئیس خدمات محافظان دولتی را وزیر دفاع و ژنرال ویکتور موژنکو افسری سابق شوروی را رئیس ستاد نیروهای مسلح اوکراین تعیین کرد. هنگام اعلان تعینات او قول داد که دزدان و قلابان را از ارتش اوکراین بیرون میکند. مسعود باریزانی رهبری کردستان عراق از پارلمان این منطقه خواسته است یک کمیسیون را برای برگزاری رایپرسی عمومی در مورد استقلال کردستان تأسیس دهد. فرهاد صوفی وکیل پارلمان گفت مسعود باریزانی از ما خواست کمیسیون مستقل انتخابات را برای تشکیل رایپرسی درباره استقلالیت کردستان عراق و معین کردن راه حرکت به پیش تأسیس دهیم. وکیلان کرد میگویند مسعود باریزانی از پارلمان منطقه خواسته است زمان رایپرسی را معین کند، ولی جدول زمانی برای کاری کمیسیون تعیین نکرده است. پیشوای کردها عراق در مصاحبه های اخیرش در مطبوعات عراق گفت که میخواهد درباره از عراق جدا و مستقل شدن کردستان رایپرسی برگزار شود. بعد آنکه تندروان سنی مذهب منطقه های وسیع در عراق را اشغال کردند، نیروهای کرد مناطق بحث برانگیز شهر کرکوک را تحت نظارت درآوردند. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز 2 ایول گفت که اظهارات رهبران کردستان را قبول ندارد. رئیس کمیته زنان در تاجیکستان ضمن ملاقات با گروه از زنان فعال از وضع جنایتکاری در بین بانوان اظهار نگرانی کرد. مغفرت خدیرو در این ملاقات که روز 3 ایون و در کتابخانه ملی تاجیکستان صورت گرفت، همچنین بعضی از زنان را تنقید کرد که به ملاهای کمسواد و فریبگر باور کرده و بعضان خانه ویران میشوند. رئیس کمیته زنان تن فروشی را یک مسئله داغ روز خواند و گفت تمام جامعه و به خصوص خود زنان باید برای مانع شدن به این ظهورات کوشش کنند. و شنونده ارجمند، گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم، ولی برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم. به نشانی آزادی.org.
آزادی در امواج نو
از 7:30 به وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر به 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سهرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجی 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمال و همچنین از یه سدیست میتوانید شنیدن
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوار های ویدیویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
آزادی.org
آزادی.kg
و رو آزادی.org مجله خبری رادیو آزادی است که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر ادامه می کند و حالا عنوان چندی از گزارش ها. مقامات می گویند اعتقاد به فالبین و ملاها بعضی از زنان تاجیک را بدبخت کرده است. 60% اهالی تاجیکستان گفتند از آزادی که دارند قناعتمند هستند. در ازبکستان ده ها کارمندان نیروهای امنیتی را برای سوء استفاده از مقام از کار راندند و یک دانشمند بریتانیایی گفت عملکرد تاجیکستان با پژوهشگر الکساندر صادقوف دانشمندان خارجی را ترساند. اون گونه که در خبرها نیز گفتیم در نشست در پایتخت تاجیکستان مسئله جنایتکاری در بین زمان زنان رواج یافتن بازار فالبین ها از حساب همین زن ها بررسی شد. در این نشست مقامات گفتند زنان زودباور برای حل مشکل و یا حتی معالجه بیماری به نزد فالبین و بعضی از ملاهای فریبگر و چلسواد می روند و خودشان را هم بدبخت می کنند. طور یکی از حاضران در این نشست گفته است اگر فالبین یا ملا آینده را پیش بینی می کرد با پول ناچیزی زنان ناامید احتیاج نمی داشت. سرانگیز نوروز شاه همکار ما در دوشنبه در این نشست بود و چنین گزارش می دهد.
کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان برای مبارزه با خرافات پرستی و توجه زنان به ملاهای چله سواد و نابرآمد دست و آستین برزده است. مغفرت خدیر و رئیس کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان روز پنجشنبه 3 ایول در یک ملاقاتش با گروهی از زنان صاحب معلومات در شهر دوشنبه از افزایش خرافات پرستی و باور زنان به ملاهای کم سواد و فریبگر اظهار تشویش کرد. او با توجه به چند نوار پر سر و صدای دست درازی ملاها با بهانه تبابت به زنان کار افتاده گفت عیب از خود زنان است و اگر آنها نمیخواستند به چنین مناسبت نسبتشان راه نمیدادند و در این ملا و طبیبان فریبگر رو نمیگفتند.
پیش ملا و پیش وای را نمیگیم که کاری من نکشوده کن فرمان تو تلاش نکرده شینی در جا تو خیلی وای ملا چه کاری را کشوده میکنند از تا وای پیش را در کار میکنند یک کارو بازن یک چیزوی میگن که همین فقط خروفات است باز با یک شخصان مراجعه میکنیم که اصلا خودشان از اسلام با خبر نیستن. مثلا یک ملای دیگر دستگیر کردن و سوال میدن چند سوره قرآن میدانید؟ 5 سوره قرآن نمبر میکنند همینقدر میدانند. عربی را خوندن میتونی؟ نمیتونم خوندن. تومور مینویسی از بالای چی مینویسی تومور؟ تومور از بالای تومور دیگر مینویسم.
مغفرت خدیره و میگوید افزایش توجه به کمک ملا و فالبین ها در حال است که امروز در کشور همه شرایط ها برای بالا بردن معرفت دینی مردم فراهم و کتاب قرآن هم با زبان تاجیکی دسترسی مردم شده است. وی به خطاب به زنان گفت مشکلات زندگی نمیتواند برای این عمل آنها بهونه باشد و نه ملا بلکه تنها تلاش و کوشش آنها برای زندگی خوب و بهتر و اراده قوی میتواند یک زن را در زندگی اگه موفق سازد یا پیشی روحش رو باز کند. اما در حالی که مغفرت خدیره و خود زنان رو در افزایشی باورشون به ملاهای قلاب و بدومی فریبی اونها افتیدن گناهگار میداند. ظرفا رحمانی تحلیلگری تاجیک میگوید سه عامل دور کردن زنان از مسجد و ممانعت های مذهبی و مشکلات روانی و اقتصادی باعث می شود که غالبا زنان حل مشکل خود رو پشت در ملاها و طبیبان فریبگر می جویند.
اگر زن دختر مادر از اسلام ناباخبر باشد از خدا و رسولش بداند هیچ وقت نزد ملا یا برای کشایش و یا نمیدونم بخشش و دیگر و دیگر چیزهایی که امروز معروف هستند به نزد کسی نمیرود. و البته عامل دیگر این عامل هست که مثلا امروز از لحاظ روانی زنان دیگر مشکلات خود را باید بجای برسند و به کسی بگویند و از لحاظ سیاسی مردم تاجیک اونها بیشتر با مولا یعنی با یک روحانی سینون دارن و خود رو میزنن به پیش او.
اینم در حالی که هولو با اجازت نامه وزارت تندرستی در حدود کشور قریب 30 نفر چون طبیب خلقی فعالیت دارند و بیش از 80 نفر دیگر به طور غیر قانونی به سرگری و همچنین تبابت مشغول بودند. این مولا و طبیبان غالبا توسط سوره های قرآن و به قول دم و دعا و کف و صوف و چندین راه و اصول های دیگر زنان را تبابت میکنند. زنان هم بیشتر به خاطر دریافت فرزند، کشایش کار و حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی خود دری آنها را میکوبند. مسلمه یک زن 40 ساله تاجیکی در ساحه معارف کار میکند و سالها باز ارزوی فرزند را دارد، برای به قول خودش دختری به هدف نرسیده، حالا رو به مولا و تبابت تاجیکی آورده است.
دوی علاف کتی روغانوی هست و حیوان کتی روغانوی مالا روغانوی که یعنی علاف رو رستنی رو میگیرم چون حیوان میتن ناقی هم نمی فرموندن ایخد روغانی داری چغر کتی میگن روغانی سر روغانی خود دم دارو درارو دورتنی بری رستنی میبری اون میوانی با روغان ولی اما دم نیتن میخوری میشکی دارو.
اما گوهر شرف و رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان میگوید مراجعت به مولا خود زینو است و یک عامل این پدیده را هم او به پست بودن معرفت زنان ربط میدهد.
خلاصه مرولیکی و یادون قابلیت ندارد. زنهای ما به چی داده میشوند و خاطر او از علیل آگاه نیستند. نمیدانند که اما همون مناسبت علاقه من اوزر میگوستم زینو است و وقتی است زینو دارد.
در همین حال مسئولین کمیته کاربوزنان و اویله میگویند حالا به راه اندازی چورابینی های ویژه ملاقات ها بوزنان و تاسیس گروه های کاری در شهر و نواحی کشور تلاش دارند تا صف مشتریان مولا و طبیب های به قبل آنها چلا سواد و نوبر اومد رو از حساب زنان کم کنند. زرنگیز نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
و خوب می شود اگر شما نیز نظران دشوی خود را در باره کف و صف و در باره این گونه موضوع با ما بگوید. سخت نیست، تنها سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی و نظر خود را در پاورقی همین گزارش بنویسید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
تحلیلگران تاجیک چند روز آینده را برای افغانستان و مردم این کشور سرنوشت ساز می دانند. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان اعلان نتیجه مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری را تا روز 7 ایول موقوف گذاشت و نتیجه را بعد دوباره برشمردن برگ‌های رای‌دهی در 1900 قطعه اعلان می کند. عبدالله نامزد به مقام رئیس جمهور می گوید که در انتخابات ریاست جمهوری به نفع رقیبش اشرف غنی احمدزی تقلب شده است و او هیچ گونه نتیجه را نمی پذیرد. حالا این سوال مطرح است که در صورت اعتراف نکردن نتیجه انتخابات افغانستان را چه سرنوشته انتظار است؟ در این باره همکارم سید قاسم قیامپور گزارش می دهد.
تحلیلگران تاجیک سه سناریوی امکان پذیر تحولات در افغانستان را پیش بینی می کنند. اولا رضایت هر دو نامزد به مقام رئیس جمهور عبدالله و اشرف غنی احمدزی به نتیجه های انتخابات بعد ارائه دلیل های معتمد جدا شدن رای های پاک و ناپاک از سوی کمیسیون مستقل انتخاباتی. ثانیا بعد از مذاکرات به سازش رسیدن نامزدها و موافقه شان برای تاسیس حکومت مشترک یا حکومت موقت تحت رهبری شخصی دیگر و نهایت سناریوی سوم سرزدن نزاع نو میان شمال و جنوب که میتواند با پاره پاره شدن افغانستان پایان بیابد. آنها همچنین به تأخیر افتادن انتقال آسایشته در افغانستان و باز یک مدت دیگر در قدرت باقی ماندن حامد کرزی را هم بعید نمیدانند. قاسم شاه اسکندروف پژوهشگر مسائل افغانستان مطمئن است که از سوی یکی از نامزدها پذیرفته نشدن نتیجه های رایدهی برای افغانستان پیامدهای پیشگویی نشونده خواهد داشت، زیرا اعتماد نسبی سالهای اخیر میان قوم های گوناگون حاصل شده از بین می رود و کشور شاید وارد جنگ خونین قومی شود که سالها ادامه خواهد کرد. با گفته او اما امکان جلوگیری از این نزاع هم موجود است، با شرطی که تایی چند روزی باقی مانده عبدالله و اشرف غنی احمدزی از طریق مذاکره با پیدا کردن راهی برون رفت از بحران، از جمله از طریق تشکیل یک حکومت موقت کامیاب شوند. قاسم شاه اسکندروف مطمئن ساختن نامزدها برای رضایت عاید تأسیس حکومت موقت با رهبری شخصی دیگر را راهی نجات برای افغانستان میخواند، زیرا تا امروز به گفته او هر دو نامزد تشکیل حکومت ائتلافی را رد کردند.
فکر میکنم که یک شخصی دیگری باید حکومت را تشکیل کند و همینطور مذاکرات و صحبت هایی که در افغانستان جاری هستند که یک شخص دیگری یک حکومت موقتی که برای یک سال این تا 2016 تشکیل کند تا آنکه یک زمینه خوبتری برای تشکیل انتخابات پیدا شود. و از جمله در برای عبدالستار سیرت سخنهای هستند که در کنفرانس بون شرکت کرده بود، در اونجا رای زیادی آورده بود.
رحمت الله عبدالله معاون رئیس مرکزی نژادشناسی تاجیکستان هم میگوید که اگر یکی از نامزدها نتیجه های انتخابات را نپذیرد، شاید افغانستان دوباره به جبهه های شمال و جنوب تقسیم شود. اما از نگاه او هر دو نامزد عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی منفیت دار نیستند که در افغانستان جنگ بین قومی سر زند، زیرا آن می تواند یک پرچگی کشور را زیر خطر گذارد.
فکر می کنم که حضور نظامیان و یعنی با هر راه و واسطه نگاه داشتنی هستند صلح و ثبات در افغانستان می تواند به چنین نتیجه آورده رساند که افغانستان در بین همین نیروهای مقتدری که بعضیشون در جنوب و بعضیشون در قسمت شمال نیرومند هستند و می تواند نظارت رو در زیر دست داشته باشند، به همین شکل تقسیم کرده شود. یعنی یک منطقه به اختیار عبدالله عبدالله داده شود یا یک منطقه دیگر به اختیار احمدزی.
قاسم بیگ محمد دیگر تحلیلگر مسائل منطقه‌ای میگوید که سناریوی دیگر هم موجود است، تأخیر در انتقال آسایشته قدرت در افغانستان. یعنی حامد کرزی نتیجه های انتخابات را لغو میکند و به خاطر جلوگیری از جنگ و خونریزی های نو خود برای چند مدت دیگر در صدر کشور باقی میماند. مصاحبه امام افزاید ایالات متحده و غرب برای به یک بارگی از بین رفتن دستاوردهای بیش از 10 سالی اخیری افغانستان علاقمند نیستند. آنها بروز نزاع نو به ویژه نزاع قومی در افغانستان را هم نمیخواهند. شاید به این خاطر به گفته او به روند انتخابات مداخله نکردند و از احتیاط کار میگرفتند تا آنها را در پشتیبانی از این یا آن قوم عیبدار نکنند. ولی از نگاه قاسم بیگ محمد محض همین احتیاط کاری آنها و خود را کنار کشیدنشان باعث عمیق رفت بحران شد. با گفته او باید امریکا و غرب به خاطر جلوگیری از بیشتر بحرانی شدن اوضاع در افغانستان ائتلافی از این دو نامزد ایجاد کنند و آنها را برای تشکیل یک دولت جایگزین به جای ریاست جمهوری متقاعد سازند.
همکارم سید قاسم قیامپور گزارش میداد. بعد یک آگهی کوتاه برمیگردیم، برنامه را با صحبت دایر به تاجیکستان ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
یک محقق بریتانیایی میگوید بازداشت الکساندر صادقوف، پژوهشگر جوان تاجیکستانی، دانشمندان دیگر در تاجیکستان را ترسانده است که مبادا با آنها نیز چنین مناسبت کنند. جان هزرشو، استاد امور بین المللی در دپارتمنت سیاسی دانشگاه اکستر بریتانیا، روز 1 یول بر رادیو آزادی گفت بازداشت الکساندر صادقوف، محقق دانشگاه تورنتو کانادا در شهر خاروخ، دانشمندان تاجیک و خارجی را نگران کرده است و ممکن است که بعضی از آنها تحقیقات سیاسی در تاجیکستان را متوقف کرده باشند. در صحبت با جان هزر شو، نخست از او دایر به واکنشش به بازداشت الکساندر پرسیدم.
من وحشت زده شدم، بسیار وحشت زده شدم، زیرا او یک پژوهشگر است که در چارچوبی یک تحقیق اکادمیکی مصاحبه میکرد. من نمیفهمیدم که بر کدام اساس او را دستگیر کردند.
به اندیشه شما چرا مقامات تاجیکستان الکساندر صادقوف را هدف گرفتند؟
من میفهمم که اوضاع در خاروخ بسیار حساس است و آنها از وضع امنیتی در اینجا نگرانند. آنها از وضع افغانستان در تشویشند. به فکر من چنین به نظر میرسد که آنها از تمام فعالیت‌هایی که در خاروخ صورت میگیرد بسیار عصبانی‌اند. به فکر من شاید تقدیر الکساندر بد بوده است. شاید او را برای آن هدف گرفتند که بسیار عصبانی‌اند و آماده‌اند هر گونه اقدام را عملی کنند تا همه چی تحت نظارتشان باشد.
شما گفتید که در سفارت بریتانیا از شما خواستند تاجیکستان را ترک کنید. آیا علامتی وجود داشت که مقامات تاجیکستان به شما هم کار بگیرند؟
I was not directly threatened or told to leave.
به من مستقیما تهدید نکردند و یا مستقیما از حکومت نگفتند که تاجیکستان را ترک کنم، ولی زمانی مشکلی بود و ایده‌ها و گفتگوهای درباره جاسوسی و این گونه چیزها وجود داشت که گویا در آنها من هم به نوعی شریک بودم. من رفیقانی دارم که به من گفتند که شاید به من خطر تهدید میکند. چنین به نظر می رسید که از نظر اوضاع سیاسی و هم از نظر امنیت خصوصی برای من بهتر است تا تاجیکستان را ترک کنم.
And also for my personal safety.
بازداشت یک پژوهشگر می تواند برای پژوهش‌های دیگر و محققان انگوش شماری که تاجیکستان را تحقیق می کنند پیامدهای منفی داشته باشد.
Well, it sets a precedent. There was no precedent before. There was no case of a researcher being.
بازداشت الکساندر روح را برای تکرار چنین کارها باز میکند، زیرا بازداشت پژوهشگر با این گونه اتهام جدی دیده نشده است و چنین قضیه را هم در گذشته ندیده ایم. یعنی در آینده میتوانند پژوهشگر دیگری را با چنین اتهامات جدی نیز دستگیر کنند که آن را مطبوعات و یا مقامات محلی اعلام کردند. این چیز آدمان را سخت میترساند. من با محققان خارجی و تاجیک صحبت کردم که از دورنمای پژوهش در تاجیکستان سخت میترسند. من میدانم که تاجیکستان خواهان همکاری در زمینه تحقیقات علمی است و وزیر امور خارجه خودش در گذشته در سخنرانی هایش این را ذکر کرده است. برای همکاری در عرصه تحقیق و پژوهش ما با فضای آزاد احتیاج داریم. اگر ضرور است که مقامات را قبل از پژوهش در جریان گذارید، پس باید این مکانیزم روشن باشد. اما عین زمان چنین به نظر می رسد که پیش بردن تحقیقات در تاجیکستان بسیار مشکل است. تصورش سخت است که دانشگاه ها با پژوهشگران خود اجازه بدهند که برای تحقیقات به تاجیکستان بروند و به خصوص برای تحقیقات سیاسی.
Permission for their researchers to go to Tajikistan, particularly to conduct political research.
و پیام شما به حکومت تاجیکستان چی هست؟
My message for the Tajik government is simply that.
پیام من به حکومت تاجیکستان همین است که تفتیش ایده‌ها درباره الکساندر صادقوف هر چه زودتر خاتمه داده شود و این تفتیش بر اساس تمام دلایل‌های موجود صورت بگیرد. دلایلی که ما به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کردیم نشان می‌دهند که الکساندر یک پژوهشگر بی‌گناه است و تمام اتهامات جنایی علیه او اساس ندارند. امیدوارم که تفتیشات زود انجام یابد و الکساندر را آزاد می‌کنند.
جان هزر شو استادی دانشگاه اکستری بریتانیا با مجله خبری رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شرکت دولتی و غول پیکر گازپرومی روسیه که از تامین کنندگان اصلی اروپا با گاز طبیعی است به یک کشور منطقه گاز را ارزان تر می فروشد به یکی دیگر گران تر. هرچند خرج انتقال گاز به کشورهای اروپا فرق زیادی از هم ندارد. کارشناسان با نظر داشتی چنین نرخ گذاری از طرف گازپروم می گویند عمل کردی این شرکتی بزرگ دولتی آمیخته با سیاست است که نباید در تجارت وجود داشته باشد. در این باره همکارم ساجده میرزا گزارش می دهد.
روسیه همچون مونوپولیست فروش گاز به اروپا در نرخ گذاری به این نوع انرژی همه را به یک چشم نمی بیند. قیمت گاز برای دولت های کم بضاعت اروپای شرقی بالاتر از نرخ این محصولات برای کشورهای اروپای غربی است. این داد و گرفت نابرابر سؤال را به میان آورده است که چرا جمهوری چک و لهستان 1000 متر مکعب گاز روسیه را با نرخ $500 خریداری میکنند، در حالی که کشوری همسایه آنها آلمان برای خریدن همین مقدار گاز $400 میدهد. جیمز هندرسن متخصص صنعت نفت و گاز روسیه در دانشکده اکسفورد میگوید
گازپروم قیمت گاز را وابسته به امکان الترناتیوهای دیگر در این دولت ها معین می کند و به صورت عموم کارش همچون مونوپولیست تبعیض کار است. گازپروم در نرخ گذاری بیشتر به آن تکیه می کند که آیا حصه بزرگ بازار گاز از اوست یا می بیند که کشور به جز گاز روسیه الترناتیوی دیگر ندارد یا خیر.
از 5 دولت کم بضاعت اروپا تنها مولدوا گاز روسیه را با قیمت پایین تر از سطح میانه می خرد. بلندترین قیمت را برای 1000 متر مکعب $546 مکدونیا پرداخت می کند که از روی گزارش های صندوق بین المللی اسعار پنجمین کشور بی بضاعت اروپا است. بوسنیا و هرزگوین که معاش حد میانه در آن 5 برابر کمتر از آلمان است، 1000 متر مکعب گاز روسیه را با مبلغ $515 می خرد. کشورهای ثروتمند اروپا که از روسیه با قیمت پایانتر گاز می خرند با نرم رفتاری در برابر کرملین متهم می شوند. ماه مارس سال روان وقت روسیه قریم را اشغال کرد و با پشتیبانی از جدای خان در شرق اوکراین متهم شد، ایالات متحده و اتحاد اروپا علیه مسکو تحریم های هدفگیر جاری کردند. اما آلمان، آستریا و فرانسه که گاز روسیه را با مبلغ کمتر از $400 خریداری می کنند به این متهم شدند که نگذاشتند تحریم های سنگین تر علیه روسیه جاری شوند. صاحب صنعت آلمان از مقامات کشور طلب کرد که برای پیشگیری از تحریمات بیشتر دست به کار شود. آلمان از بزرگترین مشتریان روسیه است که تنها در سال 2013 40 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را خریداری کرده است. فرانسه نیز از قرارداد بسیار میلیاردی فروش کشتی‌های نظامی با روسیه دست نکشید. آستریا که 1000 متر مکعب گازپروم را با قیمت $397 می‌خرد، اخیراً قرارداد بنیادی بخش لوله مجرای جنوبی را با روسیه امضا کرد که بدون عبور اوکراین ساخته می‌شود. ماه نویبر سال گذشته وقتی که رئیس جمهوری سابق اوکراین ویکتور یانوکوویچ از امضای سازشنامه همکاری با اتحاد اروپا دست کشید، ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه خواست کیف را به اتحاد گمرکی تحت نظر مسکو جلب کند. در برابر خط زدن قرض 15 میلیاردی کیف، مسکو همچنین با اوکراین گاز ارزان وعده کرد. روسیه این تجربه را با بلاروس دارد که همراه با قزاقستان اعضای اتحاد گمرکی است. برای اوکراین کافی بود با بلاروس بنگرد که هر 1000 متر مکعب گاز روسیه را با $166 می‌خرد. ارمنستان که سال گذشته به طور غیر انتظار خواهش پیوستن به اتحاد گمرکی کرد، برای 1000 متر مکعب کمی بیشتر از بلاروس $189 پرداخت میکند. این دو کشور تمام نیاز خود را از این نوع انرژی از گازپرومی روسیه برآورده میسازند. اما برای دریافت گاز ارزانی روسیه تنها همدل و شریک این کشور بودن کافی نیست. کفالت وارد شدن این یا آن کشور به اتحاد گمرکی از اولویت های کرملین است. برای نمونه بعد بلاروس، سربستان از دومین شریکان نزدیک روسیه در اروپا است، اما پولی را که این کشور برای خریداری گاز روسیه پرداخت میکند $457 از بلندترین نرخ های گاز روسیه است. ایتالیا که در زمان حکومتداری سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق روابط خوبی را با مسکو به راه مانده بود، برای هر 1000 متر مکعب گاز روسیه $440 خرج میکند. جیمز هندرسون، متخصص صنعت نفت و گاز روسیه از دانشگاه آکسفورد:
اینجا بیشتر حرف اقتصاد است. هنگام بستن شرطنامه زاویه های سیاسی در مد نظر هستند و گاه ها زمان گفت و شنید های اقتصادی انگیزه های سیاسی دارند. اما از روی مشاهده من، روسیه در وقت نرخ گذاری به گاز آن قیمتی را پیشنهاد می کند که برایش بازده داشته باشد.
می گوید جیمز هندرسون از دانشگاه آکسفورد.
همکارم ساجده میرزا گزارش میداد و در پایانی برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. سر میزنیم به میدان های ورزشی با همکاری ما در دوشنبه، نصر اللهی لطیف.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبو آسیا در تاشکند 52 مدال از آن جمله 8 نشان طلا به دست آوردند. در این مسابقه بیش از 350 ورزشکار از 17 کشور قاره شرکت داشتند. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبدالله، دبیر کلی فدراسیون سامبو تاجیکستان، روز 1 ایول خبر داد. وی افزود:
در چمپیونات آسیا در جمهوری ازبکستان در بین تمام سن سالهای مختلفی همین مسابقات سازواری دستاوردهای بزرگ دارند.
به اطلاع محمود عبدالله، در سبقت سامبوی ورزشی خوشقدم خسروف در رقابت ها در وزن 62 کیلو بین بزرگسالان با مدال طلا سرفراز گشت. در سبقت نورسان، یارم احمد اسامیدینوف در وزن 62 کیلو و همروز رجبوف در وزن 68 کیلو، در بین جوانان سروش کریموف در وزن 75 کیلو، محمد رضا قربانوف در وزن 87 کیلو و خورشید مجیدوف در وزن بیش از 87 کیلو جایهای اول را کسب کردند. نرزلوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نظرالله رسیدیم به پایانی بخش اولی مجله خبری. سپاس گذاریم که با ما هستید. از نزدیک رادیوی خود دور نروید. چند لحظه بعد برنامه جالبی دیگر شروع می شود.